بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتارهای قبل اشکالات و شبهاتی که توسط برخی از عالمان اهل سنت، اعم از اشاعره و معتزله، درباره استدلال به حدیث قدیر بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شده بود، این اشکالات و شبهات را نقل کردیم و پاسخ دادیم. در سالهای اخیر کتابی نوشته شده است به نام الامامة و النص که نویسنده آن بر اساس آنچه روی کتاب نوشته شده شخصی است به نام فیصل نور. ایشان گفته است انگیزه من برای نوشتن این کتاب این بوده که به روش جدیدی متفاوت با روش عالمان سلفی و یا غیر سلفی که قبلا نظریه شیعه را در مسئله امامت نقد کرده اند من نقد کنم، و آن روش این است که میگوید پیشینیان امثال ابن تیمیه و دیگران برای نقد نظریه شیعه در بحث امامت که استناد میکنند به آیات و روایات، به روایاتی در نقض استدلال آنها استناد میکردند که این روایات در منابع اهل سنت فقط آمده است، حالا مثلا در صحاح سته یا مسانید و سنن و مانند آنها، و عالمان شیعه به راحتی می توانستند به این نقدها یا نقضها پاسخ بدهند، زیرا در بحث بین المذهبی روایاتی، حالا ادله‌ای هم از نقلی و عقلی، ادله‌ای قابل استناد است که مورد قبول طرفین باشد. اگر روایات را کسی بخواهد استناد بکند بایستی از طریق فریقین نقل شده باشه، اما این روایات خاص که امثال ابن تیمیه و دیگران به آنها استناد کرده اند فقط از طریق اهل سنت و در منابع آنها آمده، و لذا عالمان شیعه به راحتی می توانستند پاسخ بدهند که اینها برای ما حجت نمی شود و شما نمیتونید با اینها با ما احتجاج کنید. میگوید من تصمیم گرفتم با رجوع به خود روایات شیعه نظر اونها را نقد کنم و نه روایات که از طریق اهل سنت نقد شده است. خب کار حجیمی هم هست، کتاب حجیمی است، کار گسترده است، و به نظر هم نمیاد که این کار فردی بوده باشه. سبک و سیاق کار و کم و کیف آن نشان دهنده این است که کسانی با او همکاری می کردن. گرچه در دوران ما به خاطر ابزارهای جدیدی که هست برای دسترسی به منابع و کتب مثل سابق نیست که باید کتاب به کتاب آدم رجوع بکنه، می تواند از طریق این در واقع نرم افزارهایی که هست مطالب را به راحتی به دست بیاورد، ولی در مجموع به نظر میاد که کاری یک نفر نیست. در هر حال ایشان در خصوص حدیث قدیر شبهاتی و یا اشکالاتی را مطرح کرده است که تعدادی از اینها همونهایی است که قبلا ما بحث کردیم، مطرح کردیم، یعنی چیز جدیدی نیستن، ولی برخیش هم شبهات جدیدی است. ولذا به نظر آمد که ما به صورت مستقل مجموعه شبهات ایشون رو نقل کنیم، حالا اونایی که تکراری است عبور میکنیم زودتر، و اونایی که جدیدتر است بیشتر درنگ میکنیم و بررسی میکنیم. اولین شبهه ایشان این است که حدیث قدیر بر اساس روایات شیعه قبلا به صورت مکرر از طرف پیغمبر اکرم بیان شده است. مقصودش جمله من کنت مولا فعلی مولا هست که حالا متن حدیث قدیر و محوری ترین فراز این حدیث هم همین جمله است. نوید این جمله طبق روایات شیعه قبلا به صورت مکرر بیان شده است. اگر این جمله من کنت مولا فعلی مولا مدلول و مفادش امامت باشد، خب این می شود یک امر تکراری و ضرورتی نداشت که در قدیر خم پیامبر در اون شرایط سخت مسلمان ها را گرد آورد و این را بیان بکنه. و قدیر خم باید یک مطلب جدیدی رخ داده باشه، چرا که شیعه معتقد است اگر اون چه که در قدیر بیان شد یا انجام شد اگر نمی شد، پیامبر اکرم رسالتش ناتمام بود. اونها به آیه 68 سوره مائده استدلال میکنن، آیه تبلیغ، که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. فلذا شیخ صدوق گفته است برای آن که واقعه قدیر مشتمل بر تکرار و عبس نباشد، باید مطلب جدیدی رخ داده و بیان شده باشد. این را از کتاب معانی الاخبار صفحه 68 نقل کرده. خب حالا نتیجه چی؟ میگوید شیعیان در اینجا باید یک تصمیم گیری بکنن، یا برای این که حدیث یعنی جمله من کنت مولا فعلی مولا را بپذیرن که به معنای امامت است، اون وقت کار پیغمبر می شود مثلا لغو، امر تکراری است، چیز جدیدی نبود، یعنی قدیر بدون وجه می مانه. اون اهمیتی که برای قدیر که یک چیز جدیدی می باید بود واقع بشه نشد. و یا این است که بگویند نه، کلمه مولا در حدیث قدیر به معنای امامت نیست. از این نظریهشون دست بردارن. کتاب الامامت و النس صفحه 608 تا 610. در پاسخ این اشکال عرض میکنیم که اولا حالا فرض کنیم که مولای در حدیث قدیر به معنای محبت باشه، چون ایشون تأکید دارد که مدلول و مفاد حدیث قدیر همون محبته. حتی ایشون بحث نصرت را هم دیگه مطرح نکرده است. میگوید که حدیث قدیر بر محبت مسلمانان نسبت به علی علیه السلام تأکید داره و یک شواهدی را هم برای این مطلب ذکر کرده. خب حالا اگر ما فرض را بر همین بگیریم که حدیث قدیر و من کنت مولا معنای محبت را بیان بکنه، ولایت محبت باشه، خب بحث تکرار دوباره مطرح میشه دیگه. یک امر تکراری است و بیش از بحث امامت این مطرح شده بود، گفته شده بود و به قدری محبت علی ابن ابی طالب بیان شده بود که طبق روایات این شاخصی بود که اگر کسی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام محبت نداشته باشد، بغض داشته باشد، منافقه. از ام سلمه روایت شده که گفته است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمود جز مؤمن علی را دوست و جز منافق او را دشمن نمی‌دارد. سنن ترمذی جلد 4 صفحه 473 حدیث شماره 3717. همینطور از ابو سعید خدری هم روایت شده است که ما انصار منافقان را از طریق بغضشون به علی علیه السلام می شناختیم. این هم در همون منبع سنن ترمذی آمد. بله، ممکن است شما بگویید که بحث محبت علی ابن ابی طالب یک وجه ویژه‌ای داشت که در غدیر مطرح شد و آن این بود که عده‌ای که در سفر یمن علمی شاید که با امیرالمومنین بودن آمده بودن نزد پیغمبر اکرم و از ایشون شکایت کرده بودن. حالا این باعث شد که مجدداً در غدیر بر این مسئله پیغمبر تاکید بکنه که خب این پذیرفته نیست. قبلا عرض کردیم که اولا این افراد را پیغمبر بی درنگ در مقابلشون موضع گرفت و به اونا پاسخ داد و ثانیاً حالا یه چند نفر این شکایت را آورده بودن، تعدادی در اون سفر نسبت به امیرالمؤمنین شکایتی داشتن، حالا بس نداری که شاید وارد نبود ولی مقصود این که ده محدودی بودن. خب این آیا بر اساس حکمت پیغمبر، مهر و محبت پیغمبر، رحمت پیغمبر آیا قابل قبوله که جمع کثیری از مردم را در اون هوای گرم در اون شرایط سخت جمع کنه برای اینکه یک چند نفر اومدن یک کار خلافی کردن و میخواد اونا رو تنبیه بکنه یا به اونا یادآوری بکنه؟ این معقول نیست. در حالی که در مسئله امامت مشکلی ما نداریم، امامت خلاف اصله، یعنی اصل اول اینه که کسی بر کسی امامتی نداره و ثانیاً در گفتارهای قبلم عرض کردیم در بعضی پاسخ بعضی از شبهات اشکالات که اون چه که در غدیر خون تازگی دارد اصل امامت امیرالمؤمنین نیست. این هم در روایات اهل سنت روایات شیعه آمده، ولی این که به صورت رسمی در یک جمع انبوهی و اون هم طبق اون چه که در بین بشر و عقلای بشر مرسوم بوده که بیعت میکردن با کسی که به عنوان امام تعیین میشد، جانشین کسی که رهبر از تعیین میشد میامدن به او بیعت میکردن، تبریکی میگفتن، این پدیده‌ای بود که هرگز رخ نداده بود. بنابراین اون چه که شیخ صدو فرموده است که باید در غدیر یک مطلبی باشه که عبث لازم نیاد، بله حرف بسیار درستی است. پس این اشکال اول ایشان همونطوری که ملاحظه میفرمایید اشکالی سست و وارد نیست. دومین اشکال ایشون یا شبهه ایشون این است که خب میگوید کلمه مولا و کلمه ولی هم در آیات و هم در روایات به کار رفته، از تتبع در آیات روایات به دست میاد که دارای معانی مختلفی است، چه بسا به 30 معنا برسه و این معانی در کتابهای شیعه هم بیان شده و حالا مثلا معانی الاخبار جلد صفحه 68 آورده، به هارول انوار جلد 37 صفحه 225 و 237 این رو بیان کرده، الغدیر هم جلد 1 صفحه 362 این رو بیان کرده. خب بعد میگوید که همه این معانی، بسیاری از این معانی که اصلا ربطی نداره و قطعا مراد نیستند، اونی که به مدلول همشد حدیث قدیر من کنتم مولا فعلیان مولا نزدیکتره دوستیست، موالاته در برابر معادات، در برابر دشمنی و امارت و خلافت نیست. لذا پیامبر در بیان دیگری فرموده است من کنتم والیهو فعلیان والی، یا عبارتی نزدیک به این عبارت به کار برده. این رو در کتاب الامامت و النص صفحه 610 و 600 تا 612 ایشون بیان کرده است. خب ما عرضمون این است به جناب آقای فیصل نور که این ادعا که میگوید قریب ترین معنا به حدیث قدیر، کلمه مولا در حدیث قدیر دوستی هست، موالاته، این مدلیل علیه، این صرف یک ادعاست. شما که دلیلی اقامه نمی کنید، بگوید این نزدیکترین معناست، خب باید یک شاهد دلیلی براش ذکر می کردید. ثانیاً اگر واقعا مراد پیغمبر از این کلمه مولا موالات و دوستی بود، باید عبارت مناسبتری به کار برده می شد. اون چی بود؟ باید می فهمود که من کان مولای فهو مولا علی، نه من کنت مولا فعلی مولا. چرا؟ برای اینکه یکی از اون معانی که شما می گویید سیتا یا کمتر معنا داره کلمه مولا، محب نه محبوب، محب. خب طبق این معنا در کلمه محب رای خواهیم معنا کنیم حدیث قدیر چی میشه؟ من کنت مولا، یعنی هر کس من محب او هستم، فعلیون مولا، علی محب اوست. و اگر میخواست محبت رو بیان بکنه نسبت به علی، نه محبت علی بالمؤمنین یا محبت النبی بالمؤمنین، شما میگویید مراد اینه که پیامبر به مردم بگوید او را دوست بدارید اونطوری که مرا دوست میدارید. خب میبایست میفرمود که من کان مولای فهو مولا علی. اینجوری هر کس که محب من است او باید محب علی باشه، باید این رو بیان میکرد، در حالی که اینجور نیست. عبارت از جمله علمای اهل سنت که به این نکته تفتن پیدا کرده محب الدین طبری است در کتاب الریاض و نظره جلد 1 صفحه 196. ایشان میگوید معنای حدیث قدیر این نیست که پیامبر فرموده است هر کس مرا دوست دارد باید علی را دوست بدارد. این نیست معناش، زیرا اگر این معنا مقصود بود مناسب بود بگوید من کان مولای فهو مولا علیین. دقیقا میبینید ایشون متوجه این معنا شده. لذا این خود مبعد معنای دوستی از حدیث قدیره. شنکیامی شما میگوید اقرب المعانیه، نه خیر، از معانی محتمله، نه اون معانی که مثل رب و مثلا جار و امثال اینها که نمیشود، نه، اون معانی که میشود، اون معانی اقربش کلمه محبت، معنی محبت نیست. زیرا اگر این معنیش بود، مراد بود، این عبارت باید به کار برده میشد من کان مولای فهو مولا علی یا فلیکن مولا علی، اینجوری باید بیان میشد. هر کس که مرا دوست میدارد باید به علی دوستی ببرزد. اینجا فرموده است من کنتم مولاه فعلی مولا، هر کس من مولای اویم علی مولای اوست. لذا این به معنای امامت و سرپرستی اقرب هست، یعنی این معناست. اون وقت قرائن دیگر هم که همین را تأیید میکنه، هر کس من مولای او هستم، هر کس که من بر او را سرپرستی دارم، حق تصرف دارم، علی ابن ابی طالب، اینجور. و این همون معنای امامته که اصل اولیه هم و خلافش نفی میکنه، این را این دلیل خاص میخواد. و ثانیاً ما بر اساس بحثی که قبلا گفتیم تفصیلا بیان کردیم که هیچ مانعی وجود ندارد که ما از میان دو معنای محبت و امامت یا سه معنای محبت، نصرت و امامت جمع بین این سه معنای این دو معنا بکنیم. نمانعت الجمع نیستن، چون پیامبر هر سه شأن را، هر سه معنا را در بر داشت، همراه داشت، هم ولاء محبت نسبت به مؤمنین، هم ولاء نصرت نسبت به مؤمنین، و هم ولاء امامت و زعامت نسبت به مؤمنین پیامبر داشت. خب من کنت مولا فعلی مولا، هر سه معنا هست، هر دو معنا هست. و توضیح هم عرض کردیم که بر اساس اشتراک معنوی می توانیم بگویم یک جامع دارد که اون جامع بنابر اونچه که قبلا توضیح داده شد و امثال ابن فارس گفتن القرب الخاص است، قرب نزدیکی قرابت، یا بر اساس اون چه بعضی دیگر بیان کردن اولویت است، اولا به شیء. این ریشه معنای ولایت در همه کاربرداش این باشه. خب این میشه اشتراک معنوی و هر سه معنا با قرینه سیاق و مقام که پیغمبر این را داشت میگیم هر را یا امیرالمومنین داره. این هم راجع به این شبهه دومیش. شبهه سوم این است که میگوید در منابع شیعه روایاتی وجود دارند که با دلالت حدیث قدیر بر امامت سازگاری ندارند. چی حالا اون روایات؟ یک، میگوید حسن ابن طریف یا طریف از امام حسن عسکری علیه السلام از معنای من کنت مولا فعلیون مولا پرسید. امام علیه السلام پاسخ داد مقصود این است که او را نشانه ای قرار داد، یعنی پیامبر علی ابن ابی طالب را نشانه ای قرار داد که وقتی اختلاف واقع می شود حزب خدا به واسطه او شناخته می شود. یعنی در واقع اون حزب حق در اختلافات اون طرف حق با علی ابن ابی طالب شناخته می شود. حالا فیصل نور مخواد بگید یعنی امام این را به امامت معنا نکرد، به علم الحق و نشانه حق بودن، علم حزب حق بودن معرفی کرده. از کشف القمه صفحه 303 بهار الانوار جلد 37 صفحه 223 اثبات الهدات جلد 2 صفحه 139 و الامامت و النص هم که صفحه 614 است. این یک نمونه. نمونه دوم این است که امام حسین علیه السلام به سپاه شام فرمود آیا می دانید که علی علیه السلام ولی هر مرد و زن با ایمانی است؟ اینا در جواب گفتن بله. این را از امالی شیخ صدوق صفحه 135 و بهار الانوار جلد 44 صفحه 318 نقل. بعد آقای فیصل نور می پرسد استفهام انکاری، گوید آیا سپاه شام از ولایت علی علیه السلام همان معنایی را فهمیدند که شیعیان میگویند و در این حال فرزندش را کشتند؟ یعنی او را امام میدونستند و در این حال آمدن فرزند او را که امام خود میدونستند به شهادت رسوندند. الامامت و نه صفحه 416. روایت سوم این است که میگوید از امام صادق علیه السلام درباره این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال شد که فرمود انا اولا بكل مؤمن من نفسه و علی اولا به من بعدی، من نسبت به هر مؤمنی از خود او سزاوارترم و پس از من علی نسبت به هر مؤمنی از او سزاوارتر است. پرسیدن که یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام پاسخ داد معنای این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن دیگر اوست. کدام آن سخن؟ که فرمود هر کس از دنیا برود و دینی بر عهده او باشد ادای آن بر من است و اگر مالی بر جای گذارد به ورثه او تعلق دارد. کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 407 و بهار الانوار جلد 37 400 برمی شود که چی صفحه 248. آقای فیصل نور میگوید با این که این در این روایت ولایت آشکارا بر امامت دلالت میکند، این جمله انا اولا بکل مؤمن من نفسهی و علیان اولا بهی من بعدی، ولی در این حال امام صادق علیه السلام او را به خلافت عامه و به امامت تفسیر نکرده. کتاب الامامت و النص صفحه 615. در پاسخ فیصل نور عرض میکنیم که اولا اون چه که امام عسکری علیه السلام بیان فرموده است خب این همون معنای امامته، چون او را معیار حق قرار داده، معیار حق و باطل. اگر بخوای حق را و حزب خدا را بشناسی باید به علی ابن ابی طالب رجوع بکنی. خب این حزب خدا و حق بودن در همه امور، همه مسائل، که از جمله هم در مسئله امامت و رهبری دیگه، به کی باید رجوع کرد؟ در بحث اختلافات حق را از کجا میشه شناخت؟ از علی ابن ابی طالب. خب یکی از اولین اختلافاتی که بین مسلمان ها واقع شد چه بود؟ مسئله خلافت بود، امامت بود. موضع امیرالمومنین در اونجا چی بود؟ این بود که خب او مخالف بود، بیعت نکرد و مدعی امامت بود. بنابراین این هیچ گونه معارضه ای با عقیده شیعه در مورد حدیث قدیر ندارد. و اما آنچه که امام حسین علیه السلام خطاب به سپاه شام فرمود، ما از آقای فیصل نور میپرسیم، فرض کنیم حرف شما درست باشه، یعنی مدلول حدیث قدیر همان ولایت محبته و امام حسین علیه السلام از سپاه شام این اقرار را گرفت، که آیا شما قبول دارید که پیغمبر فرمود که ارمی شد که علی ابن ابی طالب مولای هر مرد و زنی با ایمانی است، یعنی باید او را دوست بدارن؟ خب اونا اقرار کردن. آیا معقول است کسی با چنین اقراری درباره امیرالمؤمنین امام حسین علیه السلام را که فرزند اوست اون گونه با شکل فجیع به شهادت برساند؟ این همونطور که شما میگید امامت، خب این در مسئله ولایت محبت هم این سوال مطرحه. علاوه بر این، امام حسین علیه السلام به سپاه شام مطالب زیادی را یادآور شد، از جمله این که این جمله پیامبر را، این سخن پیامبر را که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، این را بر اونا یادآوری کرد، اونا هم اقرار کردن. این که خیلی مهمتره، سیدا شباب اهل الجنه، اونجا حالا بحث اینه که پدرش را دوست بدارید، اونجا اصلا خودشون امام حسن و امام حسین بزرگان و سروران اهل بهشت هستن. یا این که فرمود مگر شما نمیدونید که پیغمبر فرمود حسینون منی و انا من حسین، خدا یا هر کس که حسین را دوست می‌دارد او را دوست بدار. خب این که دلالتش در اینجا خیلی خیلی قوی تره از این که بحث محبت امیرالمومنین که پدر امام حسین علیه السلام باشه، اونجا رابطه پدر فرزندی است، اینجا شخص امام حسین مورد توصیه پیغمبر قرار گرفته و اینا را امام از سپاه شام اقرار گرفت، ولی در این حال اونها براشون بازدارنده نبود که خب حالا اقرار هم کرده باشد که بله ما قبول داریم پدر شما مولای ما بود، در این حال اقدام کردن، اقرار کردن به این که شما از سروران اهل بهشتید و در این حال رو به شهادت رسوندن. اینا نشان میدهد که بحث معرفت نبود، بحث شناخت نبود، بحث هواهای نفسانی و تمایلات نفسانی و شیطانی بود که قرآن کریم میفرماید و جحدوا بها و استیغنت ها انفسهم ظلمن و علوا. و اما در مورد روایت امام صادق علیه السلام، اونجا احتمال اول که میتوان داد که امام با اینکه مدلول حدیث خیلی روشن هست در مسئله امامت، ولی به گونه دیگر امام پاسخ داده و بیان کرده، تفسیر کرده، شاید در شرایط تقیه بوده و لذا اون مطلب را به اون صورت بیان کرده. وانگهی نکته دوم این است که اون مطلبی که امام صادق علیه السلام فرمود، او هم از لوازم امامت رهبری زعامت، یعنی وقتی که یک کسی از دنیا می رود اگر ما ترکی داشته باشد به ورثه اش می رسه، اما اگر مالی نداره ولی دین بر عهده داره، مقروضه، قرض او باید ادا بشه، کی باید ادا بکنه؟ ما غیر از این است که باید از بیت المال و من به یده الامر، کسی که ولی امر مسلمین هست باید این کار رو بکنه. پس در واقع امام صادق علیه السلام شاید در یک شرایطی که نمیخواسته به صورت صریح مطلب را بیان بکنه، در یک قالب تعبیر دیگری را آورده به این صورتی که عرض کردیم. پس معلوم شد که این شبهاتی که آقای فیصل نور در مسئله حدیث قدیر بر عقیده شیعه وارد کرده، اینا تا اینجا وارد نیست. ادامه شبهات و اشکالات ایشون را انشالله در جلسه بعد و گفتار بعد بیان خواهیم کرد و بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.